بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. بحث ما در رابطه با آیه وضو و کیفیت شستشوی دست بود که آیا از آیه وضو ما چگونه استفاده می کنیم، که آیا وضو باید از انگشتان تا به مرفق باید باشد آرنج، یا از آرنج به طرف انگشتان باشد. این رو ما در جلسات گذشته عرض کردیم. معمول عرف، چه عرف اسلامی چه عرف غیر اسلامی، بر این هست که شستشو از بالا به پایین میاد و از اونجایی که این قضیه عرفیست و مسلم، شارع مقدس این رو واگذار کرده به عهده مردم، و کلمه اله هم قید ید هست نه قید غسل، از اونجایی که ید شامل هم انگشتان می شود، هم کف دست تا مچ و هم تا مرفق و هم تا منکب، از این جهت شارع مقدس اله آورده برای اینکه روشن کند محدوده ید که باید شسته شود کجا هست. و روایاتی هم از اهل بیت علیهم السلام خواندیم بر این که وضوی پیغمبر رو امام باقر سلام الله علیه نقل کرد در کتاب تهذیب جلد اول صفحه 56، وسائل جلد اول صفحه 392، حدیث 10-29 داره که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست راستش را شست من المرفق الی الکف، از مرفق تا طرف کف دستشون شستن. و روایت دیگری را ما خواندیم از آقا امام صادق سلام الله علیه که راوی سوال می کند هیثم ابن عروه که چگونه است وضو گرفتن، آیا الی مرافق دلالت می کند که شستن از انگشتان به طرف مرفق باشد؟ حضرت فرمودن لیس ها کذا تنزیلها، انما هی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم من المرافق، که اینجا کلمه اله به معنای من استعمال شده. ثم امر یده من مرفقه الی اصابعه، حضرت دستشون رو از مرفق و آرنج کشیدن تا به طرف انگشتان. کافی جلد 3 صفحه 28، حدیث 5 تهذیب جلد 1 صفحه 57، حدیث 159. و توضیحاتی را ما در جلسه گذشته از شیخ طوسی و مرحوم محدث آملی، شیخ حر آملی، نقل کردیم. در ابتدای روایات اهل بیت علیهم السلام که عدل قرآن هستند و توصیه به آن بزرگواران شده در حدیث ثقلین و ملاک حجیت قول اونها هست در فهم قرآن، در ادامه اون روایاتی را مرحوم نوری در مستدرک آورده که این روایات رو مرحوم صاحب جواهر خیلی مفصل آورده و توضیح داده، مرحوم محدث بهرانی در حدایق این روایات رو کلن جمع کرده، مرحوم آیت الله العظما خویی در کتاب الطهاره دوره های فقهیشون مفصل روی این روایات کار کردن، که یکی از اونها روایاتی است که مرحوم نوری در مستدرک جلد اول صفحه 311 نقل میکنه، حدیث 697، که از علی ابن احمد کوفی در کتاب الاستغاثه شون میگه و فی مصحف امیر المؤمنین به روایت الائمه من ولده صلوات الله علیهم من المرافق الی الکعبین، در مصحف امیر المؤمنین که اولادش ائمه طاهرین این مصحف رو نقل کرده اند آمده است من المرافق الى الكعبین، من المرافق والکعبین، از مرافق باید وضو گرفته شود تا به طرف کف دست. و همچنین روایت دیگری را از علی ابن ابراهیم، از پدرشون ابراهیم ابن هاشم، عن حسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، که سند کاملا صحیحه، بلکه به اعتبار صحیحه اعلایی است که همه راویانش حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، علی ابن رعاب از شخصیت های برجسته شیعه، علی ابن ابراهیم از پرروایت ترین شیعه و پدر بزرگوارشون، که این پدر و پسر هر یک بین 6 تا 7 هزار روایت نقل کردند. در اونجا این روایت میرسه سند به آقا امام باقر سلام الله علیه، از آبائه صلوات الله علیهم، ان تنزیله فی مصحف امیر المؤمنین تنزیل. الان مراد از تنزیل اینجا ما نزل الی نبی نیست، مراد از تنزیل یعنی اون مصحف امیرالمؤمنین که تنزیل را نوشته، یعنی کیفیت نزول قرآن و تأویل آیات، تفسیر آیات و مصداق آیات رو امیرالمؤمنین در اون مصحفشون بیان کرده و آورد ارائه داد، ولی متاسفانه قبول نکردند. خلیفه دوم برخورد خیلی تندی کرد و گفت ما به این مصحفی که تو نوشته ای نیاز نداریم، چون مصحفی که امیرالمؤمنین نوشته بود طبق نزول قرآن نوشته بودن، چون الان که قرآنی که دست ما هست با توجه به تاریخ نزول نیست. نبی گرامی آیاتی که متناسب با هم بوده اینها را کنار هم قرار داده. خب اولین سوره قرآن، سوره اقرا بسم ربک الذی خلق، رفته جزء 30 قرار گرفته. سوره حمد که تقریبا 20 چندمین سوره است نازل شده، اول قرار گرفته. در حقیقت قرآنی که دست ما هست قرآن موضوعی است و به دست نبی مکرم این ترتیب داده شده و خیلی از آیات مکی در سور مدنی و آیات مدنی در سور مکی قرار گرفته، ولی مصحفی که امیرالمؤمنین نوشته بودند طبق نزول بوده، اولین سوره نازل شده بر طبق آیات نوشته بود و شرح هر یک آیه را هم در کنارش نوشته بودند، شأن نزولش هم نوشته بودند، تأویلش هم نوشته بودند، مصادیقش هم نوشته بودند. یعنی در حقیقت یک تفسیر قرآن به تمام معنا بوده، ولی متاسفانه وقتی ارائه داد قبول نکردند. بعد از اینکه صحابه اعتراض کردند که چرا قبول نکردی، اومدن از امیرالمؤمنین درخواست کردند که این قرآن رو ارائه بده و فرمود دیگر کسی این قرآن رو نمی‌بیند تا روزی که فرزندم حضرت مهدی سلام الله علیه ارواح و علی تراو مقدم الفدا بیاد و این قرآن نزد او هست و او منتشر خواهد کرد. و این که در روایات هم داریم یأتی به کتاب جدید، معناش این نیست که قرآنی غیر از این قرآن میاره، نه، همین قرآن هست ولی با توجه به ترتیب نزول قرآن و آنچه که جد بزرگوارش امیرالمؤمنین از نبی مکرم شنیده است و نوشته است، اون قرآن در میان مردم منتشر خواهد شد به دست توانای آن بزرگوار. میگه در اون مصحف ان تنزیله فی مصحف امیرالمؤمنین به این شکل: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم من المرافق، دستتان را از مرفق بشویید. یعنی امیرالمؤمنین اینجا بیان کرده الا به معنای معه هست، نه اینکه نزولش من المرافقه. این رو عزیزان دقت کنند که موقع نقل روایت بوی تحریف نیاد. این یک روایت. روایت سوم، مرحوم محدث نوری از تفسیر عیاشی نقل میکنه. از صفوان قال سألت ابا الحسن الرضا عن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فقال قد سأل رجل ابا الحسن عن ذلك. میگه در اینجا برای شما عرض کنم و ارجلکم الى الكعبین و امسحوا، بله، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. در زیلش میگه در اونجایی که بودیم سأل رجل ابا الحسن عن ذلك، یا خود آقا امام رضا میگه از امام کاظم کسی این عبارت رو پرسید، چون ابا الحسن مشترک بین امام کاظم، امام رضا و امام هادی علیهم السلام که از امیرالمؤمنین به عنوان ابا الحسن ما نداریم، گرچه در بعضی از ادعیه و زیارات ابا الحسن اطلاق شده. ابا الحسن مطلق منصرف به امام کاظم هست، ابو الحسن ثانی امام رضا، ابو الحسن ثالث امام هادی سلام الله علیه. حضرت فرمود قد سأل رجل ابا الحسن عن ذلك، کسی مردی از پدرم امام کاظم از این سوال کرد. فقال سیکفی که سورة المائده، سوره مائده کاملا قضیه را روشن کرده، یعنی المسح علی الرأس و الرجلین. آنچه که در سوره مائده هست و در این آیه 6، مسح بر سر و مسح بر دو پا هست. قلت فإنه قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل. عرض کردم یا ابن رسول الله، خدا فرموده إلى المرافق دستتون رو بشویید، چگونه بشوییم؟ از مرفق به پایین یا از انگشتان به طرف مرفق؟ قال هاکذا، این طوری که من میشورم شما هم این چنین بشویید. بله، آبی را حضرت گرفت به ید الیمنا فیصبه فی الیسرا ثم یفزه علی المرفق، با دستشون آب رو ریختن به از مرفق به پایین و این رو مس کشیدن. ثم یمسح الی الکف، بعد از ریختن آب دستشون رو مس کشیدن و شستن تا به کف دست برسد. قلت له مرتن واحده قال کان یفعل ذلک مرتین یا یفعل ذلک مرتین. آیا یک مرتبه ما بشوییم دستمون رو؟ گفت دو مرتبه شسته می شود، یا پدرم امام کاظم دو مرتبه شستن. قلت و یرد و شعر قال اذا کان عنده آخرون فعل و الا فلا. این ازدان خوب دقت کنند. گفتم آیا یرد و شعر موها را هم باید رد کنه؟ واژه یرد و شعر یک اصطلاحیه که مرحوم آقای خویی وقتی به اینجا میرسه، من ندیدم کسی از فقها متعرض این قضیه بشه، گرچه در بحث تقیه هم صاحب جواهر آورده، هم حدایق، هم صاحب ریاض مفصل روی این روایت حل یرد و شعر بحث کردن. ولی آیا مراد از یرد و شعر چی هست؟ آیا حل یرد و شعر حضرت اگر کسی از اهل سنت کنار او هست؟ بله، یرد و شعر و الا فلا. آقای خویی می فرماید لأن الظاهر ان رد الشعر عبارتون عن الغسل منکوسن. مراد از رد شعر یه اصطلاحیه، شستن دست به عکس یعنی از انگشتان به طرف آرنج، کما ان المراد به قوله اذا کان عنده آخرون، یعنی اذا کان عنده آخرون شخص آخرون یتقی من، فرد دیگری هست از او تقیه می کند، از او حساب می برد، سبس و اگر از بالا به پایین بشوید این بره پیش حکومتی ها بگه براش درد سر درست میشه و متهم به تشیع میشه. به قول ابن ابی الحدید کار شیعه به جایی رسید، لوکان یقال له زندیق احب الی ان یقال انه شیعیون، اگر به یک نفر میگفتن ملحد و بیدین براش گواراتر بود و راحت تر بود تا بگن شیعی. میگه اذا کان عنده شخص آخر یتقی من لا مانع من ان یغسل یده منکوسن، اگر فرد دیگری هست که از او تقیه میکند و احساس میکند متهم میکند به شیعی بودن و مشکل برای او درست میکند، اونجا میتونه به عکس هم بشوید. پس عبارت امام این شد، گلت و یرد و شعر، این موقع شستن به طرف بالا که تمام این موها از بیخ شسته شود یا از اون طرف. حضرت فرمود اذا کان عنده آخرون فعل و الا فلا، بله اگر چنانچه فرد دیگری هست که زندگی او به خطر می افته، بله منکوس هم میتونه بشوید. البته من عبارت آقای خویرم مفصل انشاءالله عرض خواهم کرد که اونجا بحث علی ابن یقتین و دیگران رو هم حضرت مطرح میکنه. آقایان میتونن روایت رو در تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 300 حدیث 54 ببینن، مستدرک مرحوم نوری جلد اول صفحه 312 حدیث 698 ببینن. عبارتی هم که آقای خویی مطرح کرده کتاب الطهارت جلد 4 صفحه 94، البته طبق نرم‌افزار مکتبه اهل بیت جدیدن که کتاب‌های فقهی آقای خویی رو چاپ کردن به صورت موسوعه فقهیه، اونجا نمیدونم شماره چیزی چنده. بله این در حقیقت 7-8 روایتی بود از ائمه علیهم السلام در ذیل آیه 6 سوره مائده فرمودن شستن دست باید از مرفق به طرف انگشتان باشد الا تقیه اقتضا کند که قضیه به صورت منکوس و به عکس باشد. و تقیه هم که ما قبلن هم بحث کردیم در رابطه با قضیه علی ابن یقتین هم که بعد اشاره خواهیم کرد در ضمن نقل فرمایش آی خویی که امام کاظم سلام الله علیه نامه‌ای که می نویسد به علی ابن یقتین در اونجا هم صراحت داره، از امروز به زوعی که می گیری شستن دستت از اصابه به طرف مرفق باشد. و حتی اونجا حضرت میگه میخوای مس بکشی سرت رو کاملا مس بکش، گوشات هم مس بکش و داخل گوشات هم مس بکش، یعنی یک وضوی سنی تمام عیار، پاهایت را هم بشور. بعد تا اطلاع ثانوی هم باید وضوی تو این چنین باشه. وقتی نامه میرسد ولی ابن یقتین تعجب میکنه، میگه آخه این دستور خلاف نظر ائمه هست، خلاف نظر همه فقهای شیعه هست، همه رباط شیعه هست، حضرت به من یک دستور داده کاملا مخالف آنچه که ما از مذهب شیعه فهمیدیم. بعد میگه به من چه مربوطه، من موظفم از امامم تبعیت کنم. میگه مدتی به همین شکل وضو گرفت و در روایت هم هست که از طرف حکومت هارون یه مقداری سعایت کرده بودن که این رافضی هست و با امام کاظم رابطه داره، یه مدتی مراقب این بود اعمالش را یا مثل سنی ها انجام میده یا مثل شیعه ها در یک جاهای خلوت، جاهای متعدد، نه داره وضو میگیره، وضوی سنی میگیره، به قول موقع شستن دستش رو از اصابه به طرف مرفق، سرش رو مس میکشه، حتی داخل گوشاش هم مس میکشه، که هم داخل گوشاش همه فقها نمیگن، بعضی از فقهای اهل سنت قائل هستن. و بعد گفت که علی ابن یقتین دیگه من درباره تو هیچ سعایتی را نمیپذیرم و خلاصه جایگاه علی ابن یقتین هم خیلی اوج گرفت در تشکیلات حکومتی. غروب که آمد خانه دید نامه از امام کاظم علی ابن یقتین، از این ساعت تو که موظف هستی وضویت ما امر الله باشد، وضوی ما امر الله به باید باشد. بعد از رد میگه سرت اینطوری مس بکش، پاهات هم مس بکش، موقع شستن دست هم من المرفق الی الاصابه، من المرفق الی الاصابه. و در از جز موارد تقیه ای که جان افراد در خطر بوده، ائمه علیهم السلام دستور دادن شستن دست از مرفق به اصابع باشد. این بخش روایات ائمه علیهم السلام. اما بخش اقوال فقهای شیعه، شما نگاه کنید در میان فقهای شیعه تقریبا میشه گفت اجماعی و اتفاقی است، به جز یکی دو موردی آقایان خلاف نقل کرده اند، همگی از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و سلار و ابن ادریس، ابو صلاح حلبی جز متقدمین، محقق حلی و علامه حلی و فخر المحققین و محقق کرکی و شهید اول و شهید ثانی و اینها هم جزء متأخرین، از متأخر المتأخرین هم مثل مرحوم صاحب ریاض و کشف اللسان فاضل هندی و مرحوم صاحب حدایق و صاحب جواهر و غیره، و از معاصرین هم که دیگه فقهای این قرن اخیر همگی اتفاق نظر دارند شستن دست باید از مرفق به طرف اصابع صورت بگیرد، اگر چنانچه بدون تقیه از طرف انگشتان وضو بگیش بشوید تا به مرفق، قطعا وضویش باطل هست. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مختلفشون که در حقیقت فقه مقارن هست، ما در حقیقت دومین کتاب فقه مقارن ما مختلف برای شما عرض کنم منتهای علامه هست، مختلف که مربوط به چیز هست، برای شما عرض کنم اختلاف شیعه هاست. مرحوم علامه دو تا کتابی دارد، یکی منتها یکی تذکره، مثلا تذکره خیلی مفصل کل فتاوای شیعه را نقل می کند و بعد متذکر فتاوای اهل سنت هم می شود. البته کتاب اولی که در فقه مقارن نوشته شد مال مرحوم سید مرتضی هست که الانتصارشون، ولی خب خیلی مجمل و خیلی خلاصه هست که تقریبا شاید در حد 150-200 صفحه بشه. دومین کتاب مفصل کتاب خلاف شیخ طوسی هست که در 4 جلد چاپ شده. و بعد نوبت میرسه به مرحوم علامه که هم در منتهاشون و هم در تذکرهشون، اصلا در تذکره خیلی مفصل روی فقه مقارن ایشون کار کرده. دیگه بعد از علامه من ندیدم فقها به اون شکل به صورت تطبیقی بین فقه شیعه و سنی کار کرده باشن. بله صاحب جواهر و دیگران معمولا موقع نقل اقوال فقها اشاره مایی دارن، به فقهای بزرگ اهل سنت، ولی دیگه فقه تطبیقی یا فقه مقارن نیست. مرحوم علامه حلی متوفای 726 هجری، علامه حلی و استادشون محقق حلی متوفای 676 هجری هست، مرز بین متقدمین و متأخرین هستند. قبل از اینها را ازشون تعبیر میکنن به متقدمین، بعد از اینها را تعبیر میکنن به متأخرین. ایشون میفرماید المبحث الثالث فی غسل الیدین و هو واجب بالنص و الاجماع و یجب ادخال المرفقین فی غسلهما، مرفق باید در محدوده غسل باشه. ذهب الیه علماء اونا اجمع و هو قول اکثر العلماء منهم، علمای ما به تمامه اجماع دارند که حتما باید مرفق شسته شود. اکثر علمای اهل سنت هم مثل عطا، مالک، شافی، احمد، اسحاق و اصحاب رأی، اصحاب ابو حنیفه، اینها همه متفق هستند که باید مرفق و آرنج شسته شود. که آقایان هم میخوان نگاه کنن فتاوای اهل سنت رو، میتونن کتاب الام شافعی جلد اول صفحه 25، المجموع مال آقای نووی هست جلد اول صفحه 385، بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی مالکی جلد اول صفحه 11، احکام القرآن ابن عربی جلد دو صفحه 556، تفسیر امام قرطبی جلد 6 صفحه 86 و تفسیر رازی جلد 11 صفحه 159، بدایع الصنایع کاشانی جلد اول صفحه 4، مبسوط سرخسی مال حنفی هاست جلد اول صفحه 6. اینها نقل کردن بر این که شستن مرفق در وضو واجب هست. لقوله تعالی الی المرافق والغایتو تدخل غالبا، غایت داخل در مغیا هست غالبا. و لقول صادق ان المنزل من المرافق، مرحوم علامه میگه ما در روایت امام صادق هم داریم آنچه که نازل شده من المرافق بوده نه الی المرافق. مرادیشون همون قول صادق، همون روایتی بود که ما از کافی نقل کردیم جلد 3 صفحه 28 حدیث 5، که میگه وقتی که سوال کردیم از امام صادق، همون روایت مشهور هیثم ابن عروه که چگونه باید بشوییم، آیا از اصابه تا به مرفق، حضرت فرمود فقال لیس ها کذا تنزیلها انما هی فغسل وجوهکم و ایدیکم من المرافق ثم امر یده من مرفقه الی مرافق اصابه. بعد روایتی رو مرحوم علامه حلی نقل می کند از کتب اهل سنت، اینم عزیزان دقت کنن. و روا جابر قال کان رسول الله اذا توزع ادار الماء على مرفقیه، جابر میگه وقتی نبی مکرم وضو می گرفتن آب را کاملا می گرداندن بر آرنج خودشون. سنن کبرای بیهقی جلد اول صفحه 56، سنن دارقطنی جلد اول صفحه 86، تخریج الاحادیث جناب زیلعی جلد اول صفحه 383، جامع صغیر سیوطی جلد دو صفحه 324، کنز الاموال متقی هندی جلد اول صفحه 78، در المنصور سیوطی جلد دو صفحه 262 روایت جابر رو نقل کردن که نبی مکرم اذا توزع ادار الماء على مرفقی، کاملا می گرداندن آب را بر مرفقشون. و بعد مرحوم علامه حلی میگه ولأن الى تستعمل یا تستعمل تارتن به معنا معه، در اینجا که الی المرافق آمده، این الی به معنای معه است. در بعضی از موارد الی استعمال می شود، اراده می شود معه الی المرافق، یعنی مع المرافق. و من طریق الخاصه حکایت الباقر علیه السلام صفت وضوء رسول الله، صفت وضوء پیغمبر رو که امام باقر نقل کرد که عرض کردیم کافی جلد 3 صفحه 25، من لا یحضر جلد اول صفحه 24. ولأنه احوت، علامه حلی میگه هم اجماع داریم، روایات از امام صادق داریم، وضوء پیغمبر داریم که وضوء بیانیه هست، الی به معنای ما استعمال میشه. ولأنه احوت، احتیاط هم اقتضا می کند که از مرفق شسته شود، چون با شستن مرفق قد پیدا می کنیم، امتثال امر مولا کرده ایم. ولی بدون شستن مرفق شک داریم که آیا ذممون بری شده و امتثال امر کردیم یا نه، و با شک یقین به امتثال امر نمی شود. و قال بعض اصحاب مالک، بعضی از اصحاب مالک و همچنین محمد ابن داوود ظاهری که بنیانگذار فقه ظاهری است و زفر ابن حزیل گفته لا یجب غسل المرفقین، واجب نیست شستن مرفق، همون قبل از مرفق هم شسته شود کفایت میکنه. آقایان میتونن کتاب بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی رو ببینن جلد اول صفحه 11، تفسیر قرطبی را ببینن جلد 6 صفحه 86، عمدت القاری بدرالدین عینی جلد 2 صفحه 233، مبسوط سرخسی جلد اول صفحه 6. اینها نقل کردن از ابو محمد ابن داوود ظاهری و زفر و بعضی از فقهای مالکیه که میگن مرفق شستنش در وضو لازم نیست. لأنه تعالی جعلهما غایتا و حدا للغسل، خدای عالم در آیه 6 مرفقین را حد و غایت و منتهای غسل قرار داده. والحد غیر داخلین، محدود و مرز داخل مقیا و محدوده نیست، حد داخل محدوده نیست. لقوله تعالی الی اللیل، خدای عالم هم در آیه صوم میگه اتم الصیام الی اللیل. اتفاق نظر داریم بر اینکه لیل داخل در صوم نیست، بلکه لیل منتها الیه صوم هست. بقره آیه 187. بعد مرحوم علامه میگه وقت بینا انها به معنا معا، اینجا الا به معنای معا هست، هم در روایات اهل بیت آمده و هم از خود اهل سنت ما مفصل نقل میکنیم، شاید بیش از 50 تن از فقها اصولیین مفسرین اهل سنت در آیه وضو گفتن اینجا الا به معنای معه هست. حالا اونش انشاءالله در جلسات بعد عرض میکنیم. قد بینا انها به معنا معه الا ان الحد المجانس داخلون، حد در اونجایی که با محدود هم جنس باشد اونجا داخله. در اتم الصیام الی اللیل، لیل متجانس با یوم نیست، فرق میکند، برخلاف ید که مرفق از جنس ید هست در اینجا داخله. مثل بعت هاز صبح من هاز طرف الی هاز طرف، برای شما عرض کنم، یا مثلا بعت هاذا الثوب من هاذا الطرف، وقتی ما بحث برای شما عرض کنم میگم من این رو انداختم لباسم را از این طرف الى این طرف، اینجا این طرف با این طرف هست. الا ایحالین مرحوم علامه مجلسی بعد از نقل نظریه خودشون، ادله خودشون، متذکر اقوال فقهای اهل سنت شدن و این را هم رد کردن. تذکرت الفقها را آقا ببینن آقایان، جلد اول چاپ جدید، صفحه 157 و صفحه 158. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.